بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بنابر قول به تأخیر در مورد تعارض خبرین، آیا این تأخیر بدویست یا استمراری؟ ما عرض کردیم که چون دلیل تأخیر منحصر است به نظر ما به مکاتبه همیری، ولو این مکاتبه را ما در روایات غیر الزامیه دال بر تأخیر می دانیم، مفاد این مکاتبه بیش از تأخیر بدوی نیست. به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، این خطاب به کسی است که اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکرده. به او می فرمایند که به هر کدام از این دو حدیث اخذ بکنی راه ثواب هست، اما بعد از اخذ به یکی باز مجازی در عدول از آن، و اخذ به دیگری این رو نمی شود از این مکاتبه استفاده کرد. ولیکن اگر دلیل بر تأخیر مکاتبه صفوار باشه که فرمود موسع علیک به ایت عملت، عمل به حدیث انحلالی است به لحاظ وقایع متعدده، ولذا هر بار این خطاب ثابت هست که موسع علیک به ایت عملت. حال اگر نوبت برسد به اصل عملی، صاحب کفایه فرمود استصحاب می کنیم بقای تأخیر را. اگر ما قائل به تأخیر فقهی بشیم، خب این استصحاب بقای تأخیر فقهی بنابر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه اشکال مهمی نداره. یک حکم فعلی ظاهری است که موسع علیک به ایت عملت، ما شک میکنیم بعد از عمل اول به یک حدیث باز این تأخیر فقهی و توسعه عملیه ظاهریه در تطبیق عمل بر یکی از این دو حدیث استمرار دارد، استصحاب میکنیم استمرار آن را. ولیکن یک شبهه‌ای در اینجا هست، و اون شبهه اینه که شاید متعلق توسعه حدوث عمل به یکی از این دو حدیث باشد. اگر استظهار بکنیم از موسع علیک به ایت عملت انحلال را نسبت به وقایع متعدده، که این یعنی اطلاق تأخیر نسبت به استمرار ثابت بشه، فرض اینه که ما نوبت رو رسوندیم به استصحاب، گفته میشه که ولو این استصحاب بقای تأخیر ظاهری و توسعه عملیه بنابر قول به تأخیر فقهی که قول مثل تعلیقه مباحث الاصول هست، اشکال استصحاب تعلیقی ندارد و بنابر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته میشه که من قبل از عمل به حدیث الف حکم فعلیم این بود که توسعه داشتم در عمل به یکی از این دو حدیث، استصحاب می کنم که بعد از عمل به حدیث الف باز این توسعه در عمل به یکی از این دو حدیث باقی هست. اما شبهه‌ای که داره اینجا که مورد غفلت قرار گرفته اینه که ممکن است متعلق توسعه حدوث عمل به یکی از این دو حدیث باشد، نه ذات عمل که منطبق بر عمل در واقعه دوم بشود. اگر شارع هنگامی که دو حدیث هست، یک حدیث میگوید نماز قصر واجب است در کسی که کارش سفر کردن است، حدیث دیگر میگوید نماز تمام واجب است، شاید شارع گفته است شما توسعه داری در احداث عمل به یکی از این دو حدیث، یا به این حدیث احداث کن عمل را و ادامه بده به آن، یا به اون حدیث احداث کن عمل را و ادامه بده بر طبق آن. شما توسعه داری در تطبیق عملت حدوثاً بر مضمون یکی از این دو خبر. اگر مفاد توسعه ظاهریه و تخییر فقهی این باشد، استصحاب بقای این توسعه و تخییر بعد از عمل به یکی از این دو حدیث اثبات نمی کند که متعلقش ذات عمل به یکی از این دو حدیث است که بر عمل به یکی از این دو حدیث در واقعه ثانیه هم صادق باشد، که من بتوانم بگویم دیروز نماز قصر خواندم، استصحاب میگوید هنوز هم توسعه دارم، در سعه هستم تطبیق بدهم عملم را بر یکی از این دو حدیث، و استصحاب بقای توسعه میگوید میتوانی عملت را بر حدیث دوم که میگوید یجب تمام تطبیق بکنی. بخیر، شاید متعلق حکم به سعه حدوث عمل، حدوث تطبیق عمل بر مضمون یکی از این دو حدیث باشد، و دیروز اگر تطبیق کردم عملم را بر اون خبر دال بر وجوب قصر، امروز بخواهم عملم را تطبیق بکنم با مضمون خبر دال بر وجوب تمام، این دیگر مصداق توسعه در احداث تطبیق عمل بر یکی از این دو حدیث نیست. ما شک داریم، از خطاب چیزی نفهمیدیم، نوبت رسید به استصحاب. این که ما روشن بدانیم این مطلب را که بنابر تخییر فقهی استصحاب تخییر فقهی جاری است و اثبات می کند تخییر استمراری را که ظاهر کتاب بحوث هست، برخلاف استصحاب حجیت تخییریه که اون مشکلاتی دارد که بعداً مطرح می کنیم، به نظر می رسه که ولو این استصحاب تخییر فقهی مشکلات استصحاب تخییر اصولی را و استصحاب تخییر اصولی را نداشته باشد، اما این شبهه درش مطرح باشه که ما احتمال میدیم متعلق توسعه یک عنوانی است که منطبق بر عمل به خبر دوم بعد از عمل به خبر اول در واقعه گذشته نشود. اگر استظهار کنیم که متعلق توسعه ذات عمل به یکی از این دو حدیث است، ولیکن ندانیم که آیا این حکم به توسعه قیود حکمش چگونه است. شاید قید حکم این است که از ابتدا حکم شده است به توسعه در عمل به یکی از این دو حدیث، مالم تعمل به احدهما فاذا عملت به احدهما فیتعین علیک الاستمرار علی العمل به. بله، اگر اینجوری باشه که بدونیم متعلق توسعه عمل به یکی از این دو حدیث هست، ولی احتمال بدیم حکم مقیا باشد به مادام لم تعمل به احدهما. بله، اینجا میتونیم استصحاب کنیم بقای تخییر و توسعه را. اما عادتا ما احتمال میدیم که متعلق توسعه مزیق باشد، نه اینکه متعلق توسعه ذات عمل به یکی از این دو حدیث باشد و خود حکم به توسعه احتمال بدیم مقیا باشد به مادام عدم العمل به احدهما، تا ما با استصحاب بقای توسعه نفی این مقیا بودن توسعه بکنیم. بل وجدان ما احتمال میدیم متعلق حکم به توسعه ذات عمل به احد الحدیثه نباشد، عمل حدوثی و تطبیق حدوثی عمل بر یکی از این دو حدیث باشد. چرا خلاف ظاهر است؟ فرض این موسع علیک به عیت عملت اطلاق نداره که نوبت به استصحاب رسیده. مقید منفصلی که نداریم. ما مثلا اگر هم فکر با صاحب تعلیقه مباحث الاصول شدیم یا هم فکر با صاحب کتاب ازوا شدیم با قطع نظر از اشکالات دیگری که می کنند به مکاتبه همگری، و گفتیم قرائن عرفیه هست که تخییر اصولی مراد نیست در مکاتبه همگری، و ایه ما اخستم این باب تسیم کان سوابا، تخییر فقهی را می فهماند. اگر اشکالهای دیگر را راجع به این مکاتبه جواب بدیم که صاحب تعلیقه مباحث الاصول جواب دادند. خب اطلاق نداره و ایه ما اخستم این باب تسیم کان سوابا در عمل طبق حدیث دوم بعد از عمل طبق حدیث اول در واقعه سابقه. حالا که اطلاق نداشت میخواییم استصحاب کنیم. خب چه میدانیم؟ شاید به ایه ما اخذ مراد همون اخذ اول است، همون عمل اول است، دیگر صادق نیست بر عمل دوم بر خلاف عمل اول. عمل دوم به حدیث دال بر وجوب تمام، بعد از اینکه در نماز دیروز عمل کردیم به حدیث اول که دال بر وجوب قصر است، شاید ثواب این است که عمل اول را به یکی از این دو حدیث تطبیق کنیم و سپس عملمان مستمر باشد طبق همون عمل اول. و این عنوان کان ثوابا یا موثقان علیک متعلقش عمل اول، عمل حدوثی باشد به مضمون یکی از این دو حدیث. استصحاب بقاء توسعه در این رابطه بخواد اثبات کنه که متعلق توسعه ذات عمل است که شامل عمل بقایی هم بشود، یعنی شامل اون عمل به مضمون خبر دوم در واقعه دوم بشود، این اصل مثبت میشه. شبهه حکمیه است، چطور ما استصحاب موضوعی بکنیم؟ اما تخییر اصولی تخییر فقهی تخییر ظاهری است، یعنی معذریت. فرض این شبهه حکمیه قبل الفحصه یا شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالیه، ما با توسعه فقهیه دنبال معذر میگردیم. شک در حجیت و معذریت مسابق عدم حجیت و معذریت است. براءت از اشتراط حجیت که اثبات نمی کند اطلاق آن را، اطلاق حجیت را که اثبات نمی کند، این اصل مثبت است. به لحاظ عمل مکلف که در این واقعه نماز قصر بخواند یا نماز تمام شبهه حکمی است و برای عامی قبل الفحص است و برای مجتهد هم چه بسا مقرون به علم اجمالی است، مثل همین بحث قصر و تمام. اما نسبت به این حکم توسعه ظاهریه، نه، این استصحاب این حکم ظاهری بعد الفحص از قیود این حکم ظاهری انجام می شود و ما در رابطه با این حکم ظاهری بعد از فصل دلیلی بر تقید این حکم ظاهری پیدا نکردیم. نوبت رسید به استصحاب این حکم ظاهری توسعه. بحث این است که این استصحاب توسعه جاری است یا جاری نیست. ما احتمال میدیم متعلق حکم به توسعه عمل حدوثی باشد طبق یکی از این دو حدیث، شامل عمل به حدیث دوم بعد از عمل در واقعه سابقه به حدیث اول نشود. براءت از این که متعلق این توسعه مقید نیست به حدوث، ثابت نمی کند که متعلقش مطلق است، این اصل مثبت خواهد بود. اما راجع به تخییر اصولی، خب تخییر اصولی انتزاع میشه از این که شارع حجیت را در هر کدام از این دو خبر مشروط میکنه به ما بعد الاخذ و الالتزام، ولذا اگر قبل از اخذ به خبر دال بر وجوب تمام بخوایم بگیم ما میدانیم که این خبر دوم حجت است، حجت فعلیه که نیست، چون شرط حجیت کل من الخبرین المتعارضین عبارت است از اخذ به آن، و ما قبل از اخذ به هر کدام از این دو حدیث نمیتوانیم بگیم حجیت فعلیه او ثابت بود و ما شک در بقای آن داریم. باید بگیم حجیت مشروطه به عقل، حجیت معلقه بر عقل استصحاب می شود. ما قبل از این که عقل کنیم به یکی از این دو حدیث، این حدیث دوم هم که می گوید یجب التمام، حجت مشروطه به عقل بود. احتمال میدیم بعد از اخذ به خبر اول که میگه یجب القصد، هنوز هم این خبر دوم حجیت مشروطه به عقل و حجیت معلقه بر عقل رو داشته باشد، که این میشه استصحاب حجیت تعلیقیه و استصحاب حکم تعلیقی. یک حکم دیگه هم داریم و او وجوب اخذ به عهده ما هست، که یک وجوب طریقی است. وجوب اخذ به عهده ما که اثبات نمی کند که این خبر دوم حجت است بعد الاخذ، چون امتثال وجوب طریقی اخذ به عهده ما ولو به این خواهد بود که استمرار ببخشیم اخذ به حدیث اول را. و استصحاب بقاء وجوب اخذ به عهد ما بخواهد اثبات کند که خبر ثانی حجیت بعد الاخذ دارد، اصل مثبته. باید خود حجیت معلقه بر اخذ را در این خبر ثانی استصحاب کنیم. خب این استصحاب تعلیقی است و اشکال مهمی که این استصحاب تعلیقی دارد غیر از اشکالات کلی در استصحاب تعلیقی، یکی این است که ما چه می‌دانیم که حکم مقیا باشد تا استصحاب حکم تعلیقی جاری کنیم. استصحاب حکم تعلیقی در صورتی است که بدانیم شارع گفت از کل من هذین الخبرین حجت لو اخذت به، و لو اخذت بهی قید حکم به حجیت است، در حالی که ما این را نمیدانیم. ما احتمال میدیم این عنوان است قید موضوع باشد. ما این رو در بحث استصحاب تعلیقی عرض کردیم که اگر شارع بگوید العنب المغلی و حرامان، فرق میکنه با این که بگه العنب و یحرم و اذا غلا، همونطور که امام قدس سره بیان فرمودند، مرحوم آقای سعد بیان فرمودند، استصحاب حکم تعلیقی در جایی است که خود حکم تعلیقی جلب شود و موضوعش مطلق باشد. العنب و یحرم و اذا غلا، بعد میگیم این زبیب اون وقتی که عنب بود این حکم رو داشت که یحرم و اذا غلا، خود یحرم و اذا غلا میشه یک حکم. اینجا هم اگر بدانیم شارع گفته بود که احد و هذین الخبرین حجت لو اخذت بهی، بعد میگفتیم این خبر دوم یک زمانی حجت لو اخذت بهی بود، استصحاب میگه هنوزم حجت لو اخذت بهی هست، این میشه استصحاب تعلیقی، در حالی که این روشن نیست. شاید شارع در موضوعش اخذ را اعتبار کرده است و گفته است الخبر المأخوذ من هما حجتان، مثل العنب المغلی یا حرامان، اونجا که دیگه استصحاب حکم تعلیقی جایی نیست، اون حکم تعلیقی نیست. بله میتونید از هر موضوع مرکبی یک انتزاع عقلی بکنید، بگید الجزء الاول اذا انضم الیه الجزء الثانی ثبت له الحکم، ولی این انشاء شرعی نیست، این انتزاع عقلیه. استصحاب این امر عقلی برای اثبات حکم شرعی اصل مثبته. این یک اشکال. اشکال دوم اون اشکالی است که در استصحاب تأخیر فقهی اشاره کردیم. اصلا ما چه میدانیم که حتی اگر شارع بگه هذا الخبر حجت لو اخذته بهی، ما چه میدانیم که این قید طبیعی الاخذ است؟ شاید قیدش اخذ اول است. هذا الخبر حجت لو اخذته بهی اولا، لا ثانیا و بعد العدول من الخبر آخر. حکم تعلیقی اینه که هذا الخبر حجت لو اخذته به اولا. شما شاید اینجور بوده حکم تعلیقیتون، خب استثام میکنید الان هم این خبر حجت است لو اخذته به اولا. خب این اخذ شما که الان دیگه اخذ اولا نیست. ما که نمیدانیم قضیه متعقن اینجوره که هذا الخبر حجت لو اخذته بهی اخذا مطلقا، ما اینو که نمیدونیم. مثل اینکه در العنب و یحرم و اذا غلا، اگه احتمال بدیم العنب و یحرم و اذا غلا فی حال عنبیته، احتمال بدیم حکم اینجوری باشه. خب این که دیگه استصابه، این که این زبیب یک زمانی این حکم رو داشت که یحرم و اذا غلا فی حال عنبیته که به درد نمیخوره. خب الان هم این زبیب این حکم را دارد که یحرم و اذا غلا فی حال عنبیته، به چه درد میخوره؟ هر کجا این احتمال بود الاشکال هو الاشکال. بالاخره شما احتمال این مطلب رو وقتی بدید دیگه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اشکال سوم این استصحاب تعلیقی این هست که آقا مشکل معارضه استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی رو چطور حل میکنید؟ مرحوم صاحب کفایه در العنب و یحرم و اذا غلا مطرح کرد که مبادا به ما بگویید که استصحاب حرمت معلقه بر غلیان معارضه میکنه با استصحاب حلیت. این زبیب قبل از غلیانش حلیت داشت، استصحاب میگه هنوزم بعد الغلیان حلیت دارد. گفته میشه که این معارضه میکنه با اون استصحاب حرمت معلقه بر غلیان، و این اشکال قوی است که محقق عراقی تسلیم این اشکال شده. مرحوم صاحب کفایه اونجا یک جوابی داد که اینجا نمیاد. چی جواب داد؟ فرمود آقا همونطور که حرمت سابقا معلقه بر غلیان بوده، حلیت هم سابقا مغیا بوده به عدم الغلیان. این زبیب در حال عنبیت یک حرمت علا تقدیر الغلیان داشت و یک حلیت مالم یتحقق الغلیان داشت. همونطور که استصحاب حرمت علا تقدیر الغلیان جاری میکنیم، استصحاب حلیت مالم یتحقق الغلیان هم جاری میکنیم و ثابت میشه که حلیت مالم یتحقق الغلیان بوده. خب فاذا تحقق الغلیان فلا حلیت. اما اینجا این خبر اولی که داله بر وجوب قصره، بعد از این که به او عقد کردی شد حجت فعلیه. استصحاب حجیت این خبر اول که داله بر وجوب قصر است، بعد از عدول از آن و اخذ به این خبر داله بر وجوب تمام جاری است. استصحاب میگه هنوز اون خبر اول حجته. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این استصحاب حجیت معارضه نمیکنه با استصحاب حجیت خبر دوم به نحو استصحاب تعلیقی، اینجا که دیگه ما نمیتونیم بگیم حجیت این خبر اول یک زمانی یقینا مقید بود به مادام عدم الاخذ بالخبر الثانی. در عنب میگفتید حتما این زبیب اون وقتی که عنب بود حلیتش هم مقیا بود به مادام عدم الغلیان، استثنا میکردید که هنوزم بعد از زبیبیت حلیت مالم یغله داشته، نه حلیت مطلقه، حلیت مالم یغلش رو اثبات میکردید و این عملا یعنی بعد الغلیان لا حلیته. اینجا کی این خبر الف حجیت مادام عدم الاخذ بالخبر الثانی داره؟ کی؟ بله مشکوکه، مشکوکه که استصحاب میکنیم بعد از عدول از این خبر اول و اخذ به خبر دوم هنوز هم این خبر اول حجت فعلی است. آخه اگر این احتمال رو نمیدادیم که این حجیت خبر اول حجیت مقیده به عدم اخذ به خبر ثانی است یا مطلق است که شک نمی کردیم تا استصحاب کنیم، ولیکن اون جواب صاحب کفایه دیگه اینجا نمیاد. صاحب کفایه در بحث زبیب گفت من میدانم یک زمانی که این زبیب عنب بود حلیتش مقیده به عدم الغلیان بود و استصحاب میکرد که هنوزم حلیتش بعد از این که زبیب شد حلیت مقیده به عدم الغلیان بوده و نه حلیت مطلقه تا مشکل ایجاد کند. اما اینجا برعکس استصحاب بقای حجیت خبر اول بعد از اخذ به خبر دوم میگه هنوزم این خبر اول حجت فعلیه است. استصحاب تنقیح حال میکنه میگه قبلا، استصحاب تنقیح حال میکنه میگه قبلا این خبر اول اون زمان فعلیت اخذ حجت بود و الان کماکان دیگه. بله ها، استصحاب در الماء المتغیر نجسون هم شاید فعلیت تغییر دخیل باشه در حکم به نجاست، این که نمیشه که مانع از استصحاب بقای حکم، این که مانع از استصحاب بقای حکم نمیشه که، شاید اونم نجاست ماء متغیر مقید میده به مالم یرتفع تغییره. پس چرا شما بعد از ارتفاع تغییر استصحاب نجاست میکنید؟ همه استصحابه در شما دکمی همینه که شک میکنیم که آیا اینی که حاصل شد قید رافع اون حکم هست یا رافع اون حکم نیست، ولی لذا استصحاب میکنیم میگیم هنوز باقی است. خودم شو که تقید متعلق غیر از تقید حکمه، ما تقید متعلق رو منوان اشکال مرتقه میگویدیم استثار بقای ثابت نمی کنه متعلقش مطلقه. اگر ندونم شارع به من گفته اکرم زیدن که فقط در روز جمعه میتونم اکرام کنم زید را، یا گفته اکرم آل من که در آخر تا آخر هفته میتونم اکرام کنم، استصحاب بقای وجوب اکرام بعد از جمعه ثابت نمیکنه که متعلقش اکرام آل من هست، اصلا مثبته دیگه، شاید متعلقش اکرام زیدنه که فقط روز جمعه میتونستم اکرام کنم. این غیر از بحث قیود حکمه. خب اینجا این خبر اول قطعا حجت فعلیه بوده در هنگام اخذ به او، نمیدونم آیا غایت حجیت او این است که عدول کنم از آن و اخذ کنم به خبر ثانی یا نه حجیت او مطلق است. استصحاب بقای حجیت اثبات میکنه که هنوز هم حجیتش مطلق است دیگه، خب تعارض میکنه با استصحاب حجیت تعلیقی در خبر ثانی. در در حالا اون اشکالای قبلی رو بر نگردونید پرونده رو، اون پرونده مختومه اعلام شد. بله، ما یک جوابی خواستیم در بحث استصحاب تعلیقی از این اشکال معارضه بدیم. حالا ببینیم اون جواب اینجا میاد یا نه. میگفتیم شکمون در بقای حلیت این ذبیب منشأ داره. چرا ما شک داریم در بقای حلیت این ذبیب بعد از غلیان؟ چون نمیدونیم آیا این ذبیب اون حکم تعلیقی را دارد یا ندارد. وقتی شارع میگه استصحاب کن بگو ذبیب حرمت اذاغلا دارد، عرف میگه پس ثابت شد حرمت این ذبیب بعد الغلیان، چون معنای استصحاب یحرم و اذاغلا اینه که فاذاغلا حرم. و این رافع شک در بقای حلیته. اون میگه منشأ شک در بقای حلیت با استصحاب برطرف شد، و لذا میگفتیم استصحاب حکم تعلیقی عرفاً حاکمه بر استصحاب حلیت این ذبیب قبل الغلیان. خب ممکنه اینو در اینجا هم بگید، بگید منشأ شک در بقای حجیت اون خبر اول بعد از اخذ به خبر ثانی در بقای حکم تعلیقی به حجیت این خبر ثانی است. اگر شارع راجع به خبر ثانی گفته حجتون ازا اخست به، خب این معناش اینه که بعد الاخذ حجتون، و منشأ شک در بقای حجیت خبر اول دیگه از بین میره و استصحاب تعلیقی میشه حاکم عرفی بر این استصحاب حجیت خبر اول که استصحاب تنجیزی است. اگر اون جواب درست بشه ممکنه از این اشکال معارضه جواب بدیم، اما جوابی که آقایون میدن مثل صاحب کفایه اینجا نمیاد. استصحاب حکم تعلیقی اصل مثبت که نیست. تو جاهای دیگه مثلا استصحاب میکنید که هنوز چراغ روشن است پس این اتاق گرم شد، چون اگر این چراغ نیم ساعت روشن باشه اتاق گرم میشه. استصحاب کنید چراغ روشن است پس این اتاق گرم شد، بله این استصحاب اصل مثبته چون تسبب عقلیه. فرض این استصحاب حکم تعلیقی که اصل مثبت نیست، ولی اگر اصل مثبت بود که اصلا مقتضی جریان نداشت. وقتی اصل مثبت نبود و منشأ شک شما در بقای حجیت اون خبر اول شک در حجیت تعلیقیه این خبر دوم باشه، خب اصل جاریه در این حجیت تعلیقی خبر دوم اصل مثبت هم که نیست، منشأ شک در بقای حجیت خبر اول رو هم که از بین میبره، چرا عرفاً مقدمه بر او نشه؟ توضیحش رو ما در بحث استصحاب تعلیقی دادیم، ولذا مهم اینه که اشکالات استصحاب برطرف نشد و نه اطلاقی در بقای تأخیر هست نه استصحابی در آن جاری هست. اگر مثل مکاتبه همیاری دلیل بر تأخیر باشه کما علیه صاحب التعلیقت مباعث الاصول، قدر متعقن تأخیر بدویست و تأخیر استمراری دلیل ندارد، بلکه در مواردی که علم اجمالی به تکلیف هست مثل قصر و تمام دلیل بر بطلان تأخیر استمراری داریم، چون لازمه تأخیر استمراری ترخیص در مخالفت قطعیه است که یک روز نماز قصر بخونیم، یه روز نماز تمام بخونیم. خب میدونیم یکی از این دو روز وظیفمون رو ترک کردیم، بحث تمام شد، کلام واقع میشه در اخبار طرح، اخباری که میگه خبر مخالف کتاب و سنت باید طرح بشه. این اخبار هم ببینیم در باب تعارض مشکل رو حل میکنه یا حل نمیکنه. انشاءالله فردا.